فردا روشن است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، ساعت هنوز 7 صبح نشده، تمرین سوارکارها تازه شروع شده، ورزشی که خیلی ها آن را یکی از گرانترین رشته های ورزشی می دانن.
کمبود داریم و بسیار قیمتشون هم گرون شده و وحشتناک شده، چون با عرض سرکار داره گرونه.
در سالهای اخیر با افزایش قیمت ارز، تهیه تجهیزات سوارکاری برای بعضی ورزشکاران سخت‌تر از همیشه شده. صحبت‌های شبنم قاضی، یکی از سوارکاران را بشنوید.
وسایلی که ما توی سواری استفاده می‌کنیم، البته بستگی به اون رده‌ای داره که سوارکارا شرکت می‌کنن. سواری مبتدی آماتور که برای آموزش میان دوره می‌بینن، معمولا از وسایل ایرانی استفاده می‌کنن، کارشون هم خوب راه میندازه، همه چیز خیلی خوبه. ولی ورزشگاه وقتی حرفه‌ای میشه، شرایطش متفاوت میشه. هم وسایل و تجهیزاتش مجبوره که چون می‌خواد مدت طولانی ازش استفاده بکنه، به هر حال راحت بودن اون وسایل خیلی براش اهمیت داره، کمکش می‌کنه که بتونه راحت‌تر کار انجام بده. برای همین ترجیحاً سوارکار حرفه‌ای از وسایل تجهیزات خارجی استفاده می‌کنه.
من اسفندیار روشمندم که نزدیک 50 سال سواری میکنم. یه باشگاه سوارکاری دوستان البرز دارم که کار تولید اسب هست. ما 90% وسایلمون خارجیه و از خارج وارد میشه و الان هم بسیار کمبود داریم و بسیار قیمتاشون هم گرون شده و وحشتناک شده، چون با عرض سرکار داره گرونه. اون 10% توی کلگی با آخر و جل بدن اسب و بانداج استراحت و ایناش هست، ولی چیزای اساسیش تمام خارجیه. نه، متأسفانه زین از خارج میاد، کلگی دستچلو آبخوری از خارج میاد، داروهاشون اکثرا خارجیه، ایرانی خیلی کمه. ویتامینای معمولی مثل به کمپلکسا و ویتامینای خیلی معمولی در اینجا تولید میشه.
بیشتر تجهیزات سوارکاری سالها وارداتی بوده، از زین و رکاب گرفته تا لباس و تجهیزات ایمنی. اما حالا در بعض کارگاه‌های کوچک تولید این وسایل آرام آرام شروع شده. آقای رزازان یکی از تولید کنندگانیه که حدود 3 سال پیش وارد این مسیر شده و خودش میگه شروع کار آسون نبوده.
مهدی رزازان هستم، تولید کننده ملزومات و تجهیزات رشته ورزشی سوارکاری. ما کارمون رو از شهریور ماه سال 99 شروع کردیم. تمام تلاشمون رو کردیم که محصولات با کیفیت و با تنوع بالا تولید بکنیم که قابلیت رقابت با برندهای خارجی رو داشته باشن. این کار خیلی ساده ای نبود، کار حتی خیلی مشکل بود، به خاطر اینکه اکثر برندهایی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن در دنیا قدمت‌های بالایی دارن، تکنولوژی‌های بالایی رو دارن استفاده میکنن و از همه مهمتر از امکاناتی دارن استفاده میکنن که متاسفانه ما در کشور خودمون ازش برخوردار نیستیم. بحث کمبود مواد اولیه، بحث نبودن ماشینالات به روزی که میتونه کالایی رو تولید بکنه که قابلیت صادرات داشته باشه. خب ما سعی کردیم که با خلاقیت در بعضی جاها با استفاده از تجربیات خودمون، تجربیات افرادی که در این رشته ورزشی دارن سالهای سال کار میکنن و با توجه به امکانات موجود کالایی رو تولید بکنیم که حتی قابلیت صادراتی داشته باشه. ما تونستیم مجموعه رو به وجود بیاریم که امروز با استفاده از ماشین‌آلات و تکنولوژی روز دنیا کالای رو به وجود بیاره که بتونه به بهترین نحو ممکن نیاز بازار داخلیش رو تأمین بکنه و حتی بتونه صادرات داشته باشه و حتی مزیت رقابتی در صادرات هم داشته باشه. ابتدای مسیریم، هنوز برنامه‌های زیادی رو پیش رو داریم و امیدواریم که بتونیم یک روزی در دنیا برندی باشیم که نشون بدیم که در این حوزه تخصصی هم یک برند ایرانی میتونه حرفی واسه گفتن داشته باشه.
نظر چند نفر از کسانی که از این وسایل استفاده میکنن رو هم پرسیدیم.
امید نوروزی هستم، سوارکار و مربی درساج. حدود 2 سال هست از محصولاتی استفاده میکنم، محصولاتی مثل پدهای زین، عرقگیر، کلگی استاب، پد و بانداج، روگوشی و دیگر محصولات این گروه. به نظر من این گروه تونسته با دقت و انگیزه‌ای که داره اون کیفیتی که بازار نیاز داره رو تامین بکنه و امیدوار هستم که هر چقدر پیش میریم بتونیم تنوع بیشتری از محصولات سوارکاری رو توی سبد تولیدات داشته باشیم.
رامین شهابی، مربی و یکی از سوارکاران قهرمان کشور، هم از همین تولیدات آقای رزازان استفاده میکنه.
من 2-3 سالی هست که از وسیله استفاده میکنم، از عرقگیرش، موسامیش، جلتوریاش، جلوی مسابقهش و پدوبانداجش این استفاده میکنیم.
نظرتون چیه راجع به همین تولیدات؟
خیلی تولیداتشون بهتر شده، یعنی به راحتی میگم که شاید با نمونه های خارجی شده رقابت کنه و خب خیلی ما راضی.
قبلا از وسایل خارجی استفاده میکردی؟
بله.
الان از نظر قیمت چطوره در مقایسه با نمونه خارجی؟
دقیقا از بازه قیمت هم به صرف طرفش.
یعنی نمونه ایرانی با خارجی اگه بخواین الان مقایسه بکنین، خریداری بکنین، چقدر تفاوت داره؟
شاید بگم دقیقا نصفش، برات بگم نصفش به صرف تر، یعنی نصف قیمت خارجیش.
آقای رزازان، در تولید تجهیزات سوارکاری مشکلاتی هم داشتن.
اگر بخوام از مشکلاتی که تو کارمون داریم اسم ببرم، خب یکی از بزرگترین مشکلاتمون بحث تامین مواد اولیه است. خب ما یک سری از محصولاتی که داریم تولید میکنیم بحث تامین ماشین‌آلات به روز هست. یکی دیگه از مشکلاتی که ما خیلی باهاش برخورد میکنیم بحث بوروکراسی‌های اداری است. ولی خب از اونجایی که ما با مقوله تولید سالهای سال آشنا هستیم و حداقل خودمان از زمانی که چشم باز کردم در محیط تولید بودم، چیز ناآشنایی نیست. ولی خب همیشه من گفتم ما با 30% انرژیمون داریم کار میکنیم. ما خیلی هم بر مبنای بحثای حمایتی نه شروع کردیم نه ادامه دادیم، بیشتر بر اساس توانایی خودمون بوده و بر اساس نیاز مخاطبمون بوده. ما میتونیم امروز این ادعا رو بکنیم که تونستیم شرایطی رو به وجود بیاریم که تجربیات مخاطبمون رو در کنار تخصص و دانش خودمون بذاریم و از توش یک کالایی رو به وجود بیاریم که این کالا میتونه حتی در دنیا حرف برای گفتن داشته باشه.
بعضی فعالان بازار تجهیزات سوارکاری هم میگن گرانی کالاهای وارداتی باعث شده نگاه‌ها به تولید داخلی تغییر کنه. صحبت‌های آقای بنیامین ناهی رو بشنوید.
ما الان یه واردات که به اون صورت داره، ولی خب بیشتر با تولیدات داخل پخش کننده تولیدات داخلی هست.
و این لوازم و تجهیزاتی که آقای رزازان درست میکنن شما پخش میکنین؟
بله. واردات الان میشه گفت خیلی 3-4 سالی هست.
با آقای رزازان چند وقتی که دارین کار میکنین؟
آقای رزازان هم 3 ساله.
مسائل تجهیزاتی که ایشون درست میکنن چطور بوده؟ چون شما هم نمونه های خارجی دیدید، هم نمونه های داخلی که ایشون درست میکنن.
پتانسیل پیشرفت این زمینه رو داریم، یعنی آقای رزازان هر سالشون بهتر از پارسال بوده. تمام حالا اجناسشون از لحاظ متریال، کیفیت، تنوع هر سال بیشتر شده. من پتانسیل واقعا پتانسیل صادرات داریم توی این مسائل. Thank you.
فدراسیون سوارکاری از تولید کنندگان داخلی حمایت کرده. آقای حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری در گفتگویی توسعه تولید تجهیزات ایرانی رو فرصتی برای کاهش هزینه ورزشکاران و تقویت این رشته دونسته.
اولا اگر تقاضایی باشه، هر تقاضایی باشه، حتما پیگیری میکنیم. موانعی، مشکلاتی، تسهیلاتی، هر کدوم از تولید کننده ها که دارن انجام میدن، بالاخره ما جز وظایفمون است که کسی در حوزه فعالیت ورزش سوارکاری حضور داره بهش کمک کنیم و قدردانشون باشیم، حمایت کنیم. چون فدراسیون سوارکاری در اصلت به عنوان یک مجموعه، یک نهاد و یک مؤسسه عمومی غیر دولتی که متعلق به همه کسانی است که در حوزه سوارکاری و ورزش سوارکاری و تولید و پرورش از فعالیت میکنن هست، ما نمایندگی میکنیم این مجموعه رو. بنابراین اگر مطالباتی باشد دستگاه اجرایی، ما مصمم پیگیری به مطالبات باید باشیم، موانعی اگر وجود داره برطرف کنیم. در همه زمینه ها ترجیحاً از تولیدات داخلی استفاده بکنیم تا بخواد ارزی از مملکت صادر بشه. ترجیحاً هر چقدر کیفیت تولیدات لوازم سوارکاری هم بیشتر بشه، خب قطعاً قیمتش هم مناسب‌تر در میاد به لحاظ که در داخل تولید میشه. خود به خود این انگیزه هم ایجاد میشه که همه افرادی که میخوان از لوازم استفاده کنن خرید داخلی داشته باشن.
تولید کننده ها میگن هنوز راه زیادی باقی مونده، اما حالا بخشی از تجهیزاتی که زمانی فقط وارد میشد در همین کارگاه ها ساخته میشه. کارگاه های کوچک با امیدی بزرگتر از اندازه هاشون. شاید برای خیلی ها این فقط چند قطعه تجهیزات ورزشی باشه، اما برای بعضی سوارکارا ادامه مسیر از همین جا ممکن میشه. خدا نگهدار.
سر سر بلند، دل سر به زیر، نه ستم پذیر. به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا. بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من. وطن ای وطن، وطن ای وطن. بنگر که نام تو در جهان شده خار چشم ستمگران. تو تنی ادار زمانه ای، به تو خیر مانده چشم زمان.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید. گزارش ورزشی. جا
جام جهانی 2026. گروه 5 مسابقه 56. آلمان، اکوادور، ورزشگاه نیویورک، نیوجرسی. برام خدا، سلام و شب بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنونده، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی ورزش و علاقه‌مندان به فوتبال. عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان و امید این رو دارم که عزاداریتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه انشالله. با برنامه گزارش ورزشی با شما هستیم و گزارش بازی دو تیم آلمان و اکوادور که میتونه بازی جذابی باشه. آلمانی که در گروه 5 مسابقات هر دو بازی قبلی خودشو برده، در مقابل کروساو و همینطور مقابل ساحل آج، و در مجموع 9 گل به ثمر رسونده در دو بازی قبلی. و تیم اکوادوری که خب در بازی اول مقابل ساحل آج بازی رو 1-0 واگذار کرد و بازی دوم رو هم در مقابل تیم کروساو، تیم ضعیف گروه، 1-0 برنده شد تا تیم 3 امتیازی باشه. آلمان 6 امتیاز، ساحل آج 3 امتیاز، اکوادور و کروساو هم هر کدوم 1 امتیاز تا به اینجا گرفتن. امشب آخرین بازی مرحله گروهی هفته سوم خدمت رو عرض بکنم که جام جهانی 2026 در گروه 5 برگزار میشه. دو بازی همزمان برگزار میشه، یعنی آلمان و اکوادور و همینطور ساحل آج و کروساو، که هر دو بازی رأس ساعت 23:30 آغاز خواهد شد. و ما گزارش بازی آلمان و اکوادور رو که قطعا جذابیت و حساسیت بیشتری داره رو گزارشش رو تقدیمتون میکنیم و نتیجه بازی ساحل آج و کروساو رو هم به صورت لحظه به لحظه به اطلاع شما عزیزان خواهیم رسوند. خب تیم آلمان با 6 امتیازی که از دو بازی قبلی کسب کرده، صعود خودش رو به مرحله بعدی مسابقات قطعی کرد با 6 امتیاز. ساحل آج 3 امتیازیه، وضعیت بهتر از تیم اکوادور داره و اکوادور اگر امشب در مقابل ساحل آج امتیاز از دست بده، یعنی مساوی بکنه، 2 امتیازی میشه. اگر ببره خب وضعیتش بهتر میشه، میشه 4 امتیازی و میتونه شرایط صعود رو راحت تر بکنه، به شرط اینکه ساحل آج هم در بازی مقابل کروساو نتونه نتیجه بگیره. من این رقابت بین ساحل آج و اکوادور برای صعود به عنوان تیم دوم از این گروه بسیار نزدیک و حساس هست، هرچند که هر دو تیم به خصوص ساحل آج حتی اگر به عنوان تیم سوم خودشو معرفی بکنه میتونه شانس صعود به عنوان تیم سوم رو از گروه 5 مسابقات داشته باشه. باید منتظر باشیم تا پایان 90 دقیقه هر دو بازی همزمان در گروه 5 تا مشخص بشه کدام تیم به همراه آلمان به صورت مستقیم به مرحله بعدی مسابقات صعود میکنه. در دو بخش دو تیم ملی فوتبال آلمان و اکوادور رو خدمتتون معرفی میکنیم. ابتدا معرفی تیم ملی فوتبال آلمان.
چه گولی میزنه؟
رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
از اون پاس فوق‌العاده خط شکن.
از برنامه کاربردی ایران صدا رادیو ورزش را بشنوید.
حرکت در عرض زمین یه ضربه قشنگ. 9 گل در 2 بازی، یعنی ماشین تهاجمی آلمان خوب کار میکنه و طبیعیه که هر تیمی احساس رعب و وحشت از تیم ناگلزمن کنه.
کای هاورتس، فلوریان ویرت، چه ضربه فوق‌العاده! کار 1-0 میشه. فلیکس مچا موفق میشه گل اول بازی رو در ششمین دقیقه روی شوت سرکش از پشت محوطه جریمه بزنه.
جرمن‌ها با کیفیت تهاجمی ممتاز خودشون پیوسته در محوطه خطر حریفان دیده میشن و تونستن 9 گل بزنن، در حالی که رقبا به سختی از خودشون دفاع کردن.
داخل محوطه و گلی که به ثمر میرسه، گل چهارم برای تیم ملی فوتبال آلمان. در همین ابتدای کار چهارمین گل آلمان هم به ثمر میرسه. یه پاس تو در از سمت چپ منطقه دفاعی کوراساو، جمال موسیالا موفق میشه گل چهارم برای آلمان به ثمر برسونه.
این آلمان بود که کوراساو رو آماج حملات خودش قرار داد و رقیب ناشناخته مجبور شد در طول 90 دقیقه 7 بار توپ رو از دروازه‌اش خارج کنه.
اشتباه میکنن، توپ رسیده به آلمان ها، فرصت برای گل هفتم، فرصت برای کای هاورتس و حالا گل هفتم. چیکار کرد آلمان؟
ساحل آج اما قوی تر از کوراساو بود، ولی به همون سرنوشت دوچار شد و 2 گل از جرمن ها دریافت کرد.
ارسال بلند رو به جلو، موقعیت برای آلمان و بالاخره گل، بالاخره گل تساوی برای آلمان. دنیس اوندوف، تعویض طلایی یولیان ناگلزمن.
مانشافت با قدرت انگیزه و جوانی نفراتی مثل اوندوف تیغ برنده داره و رقبا رو به شدت آزار میده.
یه پاس تو در، گل آلمان، گل دوم، دقیقه 94م، دنیس اوندوف. آلمان 2-1.
اما نباید فراموش کرد که آلمان دفاعش بی ایراد نیست و نویر هم گل میخوره.
فرار میکنه با پای چپ، ارسال زمینی خطرناک، ماته پنجم، گل برای سال آج. گل، گل برای سال آج. چه کسی هم گل میزنه؟ کاپیتان فرانکسیه.
جرمن ها در پی سوم پیروزی متوالی خودشون هستن تا صعود مقتدرانه از مرحله گروهی داشته باشن.
اینجا رادیو ورزش اوج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
یه ارسال، یه ضربه سر و توی دروازه.
رادیو ورزش
و چه گلی زدن.
برنامه کاربردی ایران صدا.
و بشنوی معرفی تیم ملی فوتبال اکوادور رو.
آخرین گزارش ها و خبرها از جام جهانی 2026.
عالی به توپ ضربه زد.
رادیو ورزش با شما.
از اون پاس فوق‌العاده خط‌شکن.
پوشش ویژه جام جهانی 2026.
یه ضربه دقیق، گوشه دروازه.
همون بازی با ساحل آج مهم بود که به نتیجه هم نرسید. اکوادور هرچه میکوشید به گل برسه بیفایده بود و فرصت‌ها رو در نخستین بازی با وجود کیفیت بهتر مخصوص نسبت به رقیب از دست داد.
فرصت برای اکوادور، تو به تیر میخوره، گل نشد. چقدر بدشانس بود اکوادور روی این تو. حالا فرانکو فرصت، این ضربه بوت هم به تیر برخورد میکنه. مینگار نمیخواد این تلسم بازگوشایی دروازه ساحل آج شکسته بشه، واسه هم تو به تیر خورده. تو در اختیار بازیکنان تیم ملی اکوادور بود که فرصت رو از دست دادن. ضربه‌ای که زده شد واسه هم به تیر برخورد کرد و ببینید
تا اینکه اون لحظه فرا رسید. این ساحل آج بود که اکوادور رو بازنده از میدون خارج کرد.
روبه بیرون، این ضربه توی دروازه، گل اول مسابقه به ثمر میرسه. آماد دیالو نتیجه کار 1-0 میکنه برای ساحل آج.
اما یه فرصت دیگه هم وجود داشت و اون شکست کوراساو بود. باید تیم تازه وارد شکست میداد و اولین پیروزی رو تصاحب میکرد.
پشت محوطه جریمه کوراساو، ارسالشون در اون محوطه جریمه، انر والنسیو دوباره واکنش دروازه‌بان. چه توپی میگیره از انر والنسیو الیرون.
ولی بعید شد. اکوادور نوعی حمله نداشت و فرصت ها هم به گل بدل نمیشد.
توپ رو برگشت میدن پشت محوطه جریمه، توپ رو میکارن مویسس کای، 3-2 میزنه اونجا، دروازه‌بان بوسن میگیره. بوسن ضربه‌ای که زده شد این بار از مویسس کای 3-2.
تساوی نامید کننده با کوراساو. اکوادور با تمام تجربهش یکی از ناکامان جام جهانی نشون داده، اما این تیم هنوز یه فرصت ایدال داره تا با کسب نتیجه شگفت انگیز و باخت آلمان تمام غفلت های دو بازی قبلی رو به دست فراموشی بسپاره. البته اگر اکوادور توان این شاهکار داشته باشه.
جام جهانی رو از رادیو ورزش بشنوید.
چقدر خوبه این بازی کن.
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا.
صد برای گل اول بازی و توی دروازه.
از همه جای ایران با رادیو ورزش.
قافل گیرانی ضربه میزنه، گل، گل
و گل.
خب شبتون بخیر دوستان خوب شنونده. شنیدیم معرفی دو تیم ملی فوتبال آلمان و اکوادور رو که تا کمتر از 5 دقیقه دیگه به مسافه هم خواهند رفت و همزمان هم دیگر بازی گروه 5 یعنی بازی دو تیم کراساو و ساحل آش برگزار میشه که نتیجه اون بازی رو هم به اطلاع شما عزیزان خواهیم رسون. اون چه که فعلا در این گروه قطعیه، صعود تیم ملی فوتبال آلمان با 6 امتیاز در گروه 5 مسابقات به مرحله بعدی مسابقات هست. خب ورزشگاه نیویورک نیوجرسی و 82,000 نفر گنجایش ورزشگاه است که کاملا ورزشگاه پر به نظر میاد. صندلی خالی من نمیبینم در ورزشگاه. عمدتاً هم پرچم تیم ملی فوتبال آلمان به چشم میخوره که هواداران آلمانی زیاد هستند در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی. داور هم آقای خدمت رو عرض بکنم که پنسو هست، توری پنسو قضاوت این بازی رو بر عهده داره، داور 39 ساله آمریکایی که داور بازی دو تیم آلمان و اکوادور خواهد بود. اما آلمان های امشب اشلوتربرگ رو به دلیل مصدومیت موچپا در اختیار ندارن. مقابل ساحل آج مصدوم شد اشلوتربرگ که یکی از مدافعان شاخص و اصلی تیم ملی فوتبال آلمان بود. براون هم به دلیل مصدومیت این بازی رو از دست داد و ناچار شد آقای ناگلزمن رودیگر تا و رام رو همزمان در خط دفاعی تیم ملی فوتبال آلمان به کار بگیره. در مورد اونداف هم خیلی سوال شده بود که آیا او در ترکیب اصلی قرار میگیره. خیلی فشار بود روی ناگلزمن که او رو به عنوان بازیکن اصلی به میدان بفرسته. اونداف رو در نوک خط حمله، بازیکنی که در دو بازی قبلی فوق‌العاده بود، در دو بازی قبلی 3 گل زد، 5 مشارکت گل داشت و بسیار تاثیرگذار بود، در حالی که به عنوان بازیکن تعویضی معمولا از دقیقه 60 به بعد به زمین رفت. اما امشب هم آقای ناگلزمن او رو روی نیمکت نشونده، کای هاورتس در نوک خط حمله تیم ملی فوتبال آلمان به کار گرفته و به احتمال خیلی زیاد طبق اون چیزی که آقای ناگلزمن هم عنوان کرده، اونداف به عنوان بازیکن تعویضی به زمین بازی خواهد رفت. با ما همراه باشید با برنامه گزارش ورزشی. داور توری پنسو هست، داور آمریکایی که قضاوت بازی رو بر عهده داره. کمک‌های اول و دوم هم از آمریکا هستن و خدمتتون عرض بکنم که داور چهارم از کشور نیوزلند هست. اما خدمت شما عزیزان باید عرض بکنم که معرفی شدن هر دو تیم، اما بد نیست بگم که دو تیم تا به حال دو بار مقابل هم بازی کردن که هر دو بار هم آلمان ها برنده بودن، که یکی از برد ها برمیگرده به جام جهانی 2006 آلمان که آلمان ها 3-0 موفق شدن تیم اکوادور رو شکست بدن. اکوادور در 5 دوره جام جهانی حضور داشته که بهترین حضورش جام جهانی 2006 بود که یک مرحله صعود کرد. اما آلمان ها در جام جهانی 21 حضور داشتن و 4 قهرمانی 1954، 74، 90 و آخرین بار هم 2014 بود و حالا باید مشخص بشه بعد از 12 سال آیا آلمان ها میتونن جام رو بر فراز دستان خودشون ببرن در کشور آمریکا یا خیر. اما این آلمان علارغم این که آلمان بسیار خوبیست، خیلی اعتقاد دارن که تا به اینجا چهره یک تیم قهرمان رو از خودش نشون نداده. به هر حال بازی مقابل خدمت